تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 106 سوره بقره آیه 133 و 134.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. الله تعالى في كتابه، بسم الله الرحمن الرحيم. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق اله واحدا و نحن له مسلمون تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسعلون اما کانو یعملون. یادآوری میکنم آیات گذشته که هفته قبل هم دو آیش رو اشاره کردیم، بحث این بود که خداوند وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام رو به رخ کشیدن، مقام حضرت ابراهیم رو به ما معرفی کردن، یک عبد صالح خلیل الله به مقام دریافت امامت رسیده، این ابراهیم با این مقام و با این منزلت یک سلسله مطالب و درس‌ها رو برای ما مطرح کردند. من جمله فرمودن که خداوند به این ابراهیم ازغال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. خدا بهش گفت تسلیم باش، گفت چشم تسلیمم، توضیح دادیم. و وصا بها ابراهیم و بنیه، ابراهیمم به بچه هاش این وصیت رو کرد. یعنی یادآوری میکنم ابراهیم با اون مقام که خدا معرفی کرد داره به بچه هاش وصیت میکنه. چه وصیت میکنه؟ ولا تموتن الا و انتم مسلمون، نکنه بمیرید در حالی که تسلیم خدا نباشید. بحثش کردیم که این تسلیم چقدر مهمه و اگر انسان در حالی از دنیا برود که به مقام تسلیم نرسیده باشد خسرت دنیا و الاخره. حالا ادامشه، هنوز همون بحثه. ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت. ام آیا کنتم بودید شما شهداء، شاهدان، گواهان، حاضران نسبت به امری که اذ هنگامی که زمانی که وقتی که حضر حاضر شد یعقوب الموت، مرگ برای یعقوب، یعنی اون وقتی که مرگ یعقوب رسید لحظه احتضار یعقوب رسید، مرگ یعقوب حاضر شد، شما گواه بودید از غاله که این یعقوب اون موقع گفت لبنیه به بچه هاش ما تعبدونم این بعدی، بعد از من چرا میپرستید، ما تعبدونه چرا عبادت میکنید، من بعدی بعد از من، غالو گفتند نعبدو الهکه عبادت میکنیم میپرستیم، الهکه خدای تو را، و اله آبائکه و خدای پدران تو را، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، خدای ابراهیم خدای اسماعیل و خدای اسحاق را، الهن واحدا همون خدای یکتا، و نحنو لهو مسلمون و ما برای او تسلیمیم مسلمانیم. بسیار خوب، این آیه رو دقت بفرمایید. اول در خصوص شأن نزولش مفسرین نوشتن در لابلای کتب تفسیر و حدیث به چشم میخوره که چون در بین فرزندان حضرت یعقوب و در زمان حضرت یعقوب نوعی بت پرستی، شرک و انحراف از دین حق پیدا شده بود یا داشت پیدا میشد، خودشون نشون میداد، حضرت یعقوب علیه السلام به عنوان یک پیغمبر خدا و یک وارث به حق حضرت ابراهیم که دینش دین توحید بود و با شرک مقابله میکرد، حالا لحظه مرگشه، نگران آینده است. هر کسی در لحظات مرگ و اواخر عمرش نگرانی که نسبت به بعد از مرگ و آینده دارد به اقتضای سطح فهمش، معرفتش و شخصیتش. من خوندم جای این رو، برای من سخت تعجب آور بود، یعنی واقعا میتونه راست باشه، شایدم دروغ انشاءالله، که شخصی نقل کرده از استادی داشتیم، از نظر علمی خوب بود، از نظر اخلاقی و معنوی خودش رو عابد و زاهد به ما نماینده بود، ما هم بهش علاقمند بودیم. لحظه مرگش رسید، به ما گفت یک لحظه از اتاقم جدا بشید، ما همه شاگردا از اتاق رفتیم بیرون، این لحظات آخر حیات میخواد چکار کنه با خدا، چه راز و نیازی داره. این آقایی که نوشته میگه من وسوسه شدم، سالها شاگرد این آقا بودیم، از او درس گرفتیم، حالا لحظه حساس جون دادنه، نکنه یک بحث معنوی خیلی بالایی باشه ما محروم بشیم. من از جایی که روزنه ای داشت چشم واسدادم ببینم این لحظه چیکار میکنه، دیدم لباساشو کنار زد، از اون زیر یک چیزی رو مثلا دوخته بود به صورت کیسه کوچولو کشید بیرون، توش تعدادی سکه بود، اینا را به زحمت قورت داد. من فوری از اتاق وارد شدم، خودم رو وارد اتاق کردم، گفتم چه میکنی؟ گفت دیدی؟ گفتم بله. گفت من هرچه امکانات داشتم به صورت این سکه ها در آورده بودم، حالا حیفم میاد به دست دیگران برسه، میخوام بخورم با خودم ببرم. کسی را که ما به عنوان یه عابد میشناختیم، زاهد میشناختیم، خیال میکردیم استادیست، تو لحظات حساس مرگ حتی واقعیتش این بوده. حالا انسان بر اساس شخصیت و مقامش یه نگرانی هایی داره، حتی این رو هم در روایات ما نشون میدن که انسان، این همه میگن دعا کنید عاقبت به خیر بشیم، یک رازش شاید این باشه که واقعیت هستی ما، حقیقت روحی ما، اون هویت زندگی معنوی ما در لحظات آخر عمر خودشون نشون میده، اون لحظه معلوم میکنه خودش رو. من ممکنه جانماز آب بکشم، کلا سر مردم بگذارم، ظاهر رو یه جوری بخوام بیارایم، ولی لحظات مرگ ممکنه ماهیت یه جوری رو بشه. حالا اگه بقیه نفهمیدن خودم متوجه بشم چه جوری دارم از این عالم میرم. حالا یعقوب پیغمبر خداست، وارث حضرت ابراهیم، یک شخصیت الهی داره از دنیا میره، نگرانه. نگران چی؟ ما تعبدون من بعدی، صحبت از چیه؟ چگونه عبودیت داشتن، چرا عابد شدن. یه نکته اول اینجا عرض بکنم، ببینید قسمت اول آیه که خیلی روشن، ام کنتم شهداء از حضر یعقوب الموت، آیا شماها شاهد بودی وقتی که مرگ یعقوب رسید؟ از قال لبنیه، که به بچه هاش گفت. ما تعبدون من بعدی، صحبت ما تعبدون من بعدی است. این اولش که به صورت سوالی هست، ام کنتم شهدا، آیا شما شاهد بودید، شما دیدید، این چیه؟ در شأن نزول اینو گفتن که یهود تحریف کرد، لوس کرد در نسل حضرت یعقوب، بنی اسرائیل، بچه های یعقوب یک کارای بلاهایی سر دین آوردن، همه رو نسبت دادن به حضرت یعقوب. یعنی وقتی که مردم اعتراض می کردن به یهود، دین حضرت ابراهیم اینجوری نبود، در آیین ابراهیم این حسابا وجود نداشت، شما چرا اینجوری میگید؟ مگر حضرت یعقوب دین حضرت ابراهیم رو عوض کرده؟ اینا میگفتن یعقوب به ما گفت اینجوریه، یعنی اون پیغمبر خدا رو متهم کردن. لذا در این آیه قرآن کریم داره سرزنش میکنه، ام کنتم شهدا، شما شاهد بودید، شما بودید که حضرت یعقوب موقع جون دادن چی گفت. ما خدا داریم به شما اینو بیان میکنیم چی گفتن. حضرت یعقوب نگران این قضیه بود، ما تعبدون من بعدی. مفسرین اشاره کردن، همشون تا اونجایی که من دیدم تفاسیر رو، همه به این نکته توجه کردن، از قدیمی ترین قدیمی ها تا این جدیدی ها، میگن چرا فرموده ما تعبدون، نفرموده من تعبدون؟ چون من برای ذیشعور و عاقله، جاندار ذیشعور، ما برای بیجان حتی جمادی، مثل در فارسی آن او، شما به یک جاندار او میگید ولی به یک بیجان او نمیگید، او کتاب نمیگید، آن کتاب میگید، اما او به من گفت میگید، لذا یه تفاوتی داره. اینجا فرموده ما تعبدون، چرا عبادت میکنید؟ اگه میفرمود من تعبدون، کرا عبادت میکنی؟ چرا با کرا؟ چرا برمیگرده به موجودات غیر عاقل، غیر زنده، بی جان، حتی شیء جمادی؟ میگن قرآن که کلماتش حساب داره، این نکته رو میخواد به ما توجه بده. بت پرستی رواج داشت، بت من نیست، ماه، یه سنگ، یه چوبه، یه مثلا امیال، هواها، هر چیزی رو که انسان بخواد بپرسته او رو به جای خدا بنشانه، در واقع میشه ما. حضرت ابراهیم به صورت نگرانی نسبت به آینده داری این نکته رو توجه میده، نکنه شماها اینجوری بشید، ما تعبدون من بعدی، شماها بعد از من میخواین چی رو بپرستید؟ اونها این نکته رو در جواب وعده دادن و قول دادن، خداوندم میخواد بفرماد اگر یهود میگوید در زمان پیغمبر نه خیر، همین دینی که الان ما داریم، حضرت یعقوب از طرف حضرت ابراهیم به ما وصیت کرد، خدا میگه نه، این نبوده، بلکه اونا در جواب پدر چی گفتن؟ قالو نعبدو الهکه، عبادت میکنیم همون خدای تو را، که اون خدای تو و اله آبائی که ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، که خدای پدران تو ابراهیم و اسماعیل و اسحاقه. یک نکته اینجا اشاره که خیلی مربوطه به بحث امشب ما نیست، فقط اشاره کنم برگردم به بحث خودمون. حضرت یعقوب پسر اسماعیل که نیست، از نسل اسحاقه، اما اینجا میگه آبا که ابراهیم، خب ابراهیم جدشه، باشه، اسحاق پدرش خونده میشه، اما اسماعیل که عموشه، عمو رو اینجا قرآن چی خونده؟ اب. پس در قضیه حضرت ابراهیم و آذر ما میگیم پدر، پدران انبیا هیچگاه مشرک نمیشن، میگه در قرآن گفته ازغال ابراهیم و لعبی آذر، ابراهیم و ابو ابش آذر گفت که بت نپرست، پس پدرش بت میپرستید. در روایات شیعه همه داره آذر عموی ابراهیم بود، پدرش نبود. و چون عمو مربی انسان میتونه باشه، تربیت کننده ی حضرت ابراهیم هم بود به معنی سرپرستیش، اب گفته شده. یه شاهدش هم اینجا. الان ببینید در اینجا قرآن صریح عمو رو به معنی اب به کار برده. وقتی حضرت ابراهیم داره به بچه‌هاش میگه، ببخشید حضرت یعقوب داره به بچه‌هاش میگه ما تعبدون من بعدی، بعد از من چیو میخواید بپرستید؟ قالو نعبد الهک و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق. اسماعیل که عموشه، ولی او رو به عنوان اب خطاب کرده. پس این کلمه در عربی و زبان قرآنی راه داره. اینو تو پرانتز داشته باشید. اگر عم کفاف کرد به اون آیه رسیدیم، دوباره یادآوری میکنیم. قبلا هم گفتیم که قرآن عمو رو اب گفته. اما بحثی که ما داریم، عبادت رو در ایاک نعبد و ایاک نستعین این سوره هم بحث کردیم. در آیه 21 سوره بقره یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون مفصل بحث کردیم، دیگه تکرار نمیکنم، یادآوری میکنم قسمت هایی که بحث نشده بحث کنیم. یادآوریش اینه، گفتیم عبادت چیه؟ اطاعت. در اطاعت مطیع داریم و مطاع. مطاع فرمانده است، مطیع فرمانبر است. اگر من مطیع شدم مطاعم بد باشه، ولی من مطیعم، ثمره اطاعت خوب را ندارم دیگه. من مطیعم، گوش میکنم، اطاعت میکنم، ولی از که گوش میکنم؟ از چه کسی فرمان میبرم؟ در مثل مناقشه نیست. ببینید، فرض کنید بنده بیمارم، میخوام به طبیبی مراجعه کنم، نسخه طبیب رو خوب عمل میکنم، حرفشم واقعا گوش میکنم، اما طبیبی به من نسخه داده است که صلاحیت نداشته، مثلا جسارت نشه واقعا اطباء، مثال دارم میزنم، طبیبی به من نسخه داده است صلاحیت نداشت، من اگر نتیجه نگرفتم، مداوا نشدم، تقصیر منه؟ نه، من که مطیع بودم، هر چی گفت گوش کردم، مو به مو دستوراتشو اجرا کردم. مشکل در کجاست؟ مطاع من، یعنی اونی که من او را اطاعت کردم، آمر من، فرمانده من، تجویز کننده دارو به من، او خوب نبود، بلد نبود، اشتباه کرد، پس من نتیجه نگرفتم. گاهی قضیه به عکسه، مطاع خوبه، خوب دستور میده، خوب فرمان میده، خوب نسخه ای نوشته، یک پزشک حاذق زحمت کش دلسوزی که واقعا ثمره 50 سال عمرش رو در این معاینه من به کار برده، نسخه به من داده، من مسخرش کردم، به بازیچه گرفتم، نسخه رو آوردم انداختم رو تاخچه، یا نه رفتم داروشو خریدم، آوردم داروشو ریختم مثلا توی کوچه. خب آقا چرا بازی میکنی؟ یا ویل کن بابا. اینجا مشکل چیه؟ مشکل در من مطیعه، من مطیع خوبی نیستم. حالا سوال، انسان در طول زندگی میتواند بدون مطاع باشد؟ غیر ممکن. هیچ کس در این عالم، اینو تقاضا دارم دقت کنی، هیچ کس در این عالم نیست بگه من بدون مطاعم، بدون مطاع یعنی بالاخره از چیزی فرمان گرفتن. یک زمان مطاع ما هوای نفس ماست، الهو هوا، هواشو خدای خودش کرده، فرمان میبره، فرمان کیو؟ هوای نفسشو. یک زمان فرمان دوست نااهلش رو میبره، 4 تا جوون خدایی نکرده نااهل دوست شدن، میگه این کارو بکنیم چشم، اون کارو نکنیم چشم، اینجا بریم چشم، پس مطاعش دوستای نابابشه. گاهی مطاع خدایی نکرده بر مبنای امیال در همراهان زندگی انسانه، زن انسان خدایی نکرده طبق هوای نفس به انسان دستور میده. شوهر یک زن بر مبنای هوای نفس به زنش دستور میده فرمان ببره. مطاع برمیگرده به یکی از این عوامل، چون این چونو دقت بفرمایید، چون در زندگی هیچ انسانی پیدا نمیشود که یک سلسله باید و نباید، این کارو بکنم این کارو نکنم، اینجا برم اونجا نرم، اینو ببینم اونو نبینم، این بله اون نه براش مطرح نباشه. کی اینجوریه؟ حتی کسی که میگه من میخواهم بی قید باشم، پس یه میخواهم داره، بی قیدی را میخواهم، مطاع فرمان بی قیدی ام، ببخشید مطیع فرمان بی قیدی ام، پس یه مطاع مطرحه. خدا اول تا آخر قرآن، اول تا آخر خلقت، حضرت آدم تا حضرت خاتم، همه دادشون چی بود؟ اولین قدم، آقا مطاع شما بذار خدا باش، مطیع کس دیگه نشو. اگر مطیع کس دیگه باشی، کسی که از طرف خدا به تو فرمان بده. لذا معنیه لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق، معناش این میشه دیگه. هیچ اطاعت بنده از بندگان خدا که در او معصیت خالق باشد نمیشه، جایز نیست. یعنی مطاع تو خدا باشه. اگر بنده به شما میگم این کارو بکن، به خاطر بنده گوش نکن، ببین خدا گفته یا نه. پیغمبران اینجوری به ما یاد دادن، خیلی عجیبه. وقتی اومدن در محضر امیرالمؤمنین علیه السلام، خوارج به عنوان سوء استفاده گفتن لا رأی، ببخشید لا حکم الا لله، حکمی جز حکم خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی حاکم فرمانده غیر از خدا نیست. حضرت امیر چی جواب دادن؟ کلمت و حق یراد و به الباطل، کلمت و حق، بله راسته. یعنی الان من و شما به عنوان انشاءالله یک شیعه قوی پابند به مکتب امیر المؤمنین و سخت معتقد به علی و آل علی، انشاءالله میگیم اطاعت علی بر ما واجب است. بله. چرا؟ چون خدا گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. لذا اگر ما مطیع علی و آل علی هستیم، این مطیع خداست. اطاعت از کسی که مساوی مساوی میشه مساوی دیگه. اطاعت ولی خدا اطاعت خداست، چون خدا گفته اطاعت او اطاعت منه. لذا ما در مرحله اول این نکته رو توجه داشته باشیم، من نمیتونم تو این عالم اطاعت نکنم. شما امروز صبحی که گذشت تا امشب زندگیتون رو در نظر بگیرید، چه کارایی کردید چه کارایی نکردید، اینو پیش خودتون تحلیل بکنید. چرا این کارو کردید؟ میگید خب آخه نمیشه غذا نخورد، نمیشه آب ننوشید، نمیشه لباس نپوشید، نمیشه اونجا راه نرفت، نمیشه. چرا نمیشه؟ برای که ما یه سلسله قیوداتی رو باید تو زندگی داشته باشیم. این نمیشه را کی معین میکنه؟ یک، خودم. خب شما چقدر بلدید؟ به خودم میگم، چقدر بلدی؟ چقدر وقتا شده من میگم نمیشه آقا باید اینجوری بود، دو سال بعد میگم حیف حیف عمرم ضایع شد. یه نامه‌ای برای من یک آقای پزشکی نوشته، الان همراهمه، خیلی نامه منو منقلب کرده، چند صفحه است الان تو کیفم. نوشته پزشکیم در علم طب موفق، در ازدواجم بسیار موفق، خانم بسیار خوبی دارم، خدا رو شکر میکنم زن خوبی قسمتم شده، بچه سالم بسیار خوبی دارم، از اونم راضیم، کارم هم پردرآمد، وضع ابتبابت منم یه جوری جا افتاده که خیلی وضع خوبی دارم. اما یه دفعه منقلب شدم به این که من اون چی که تا حالا انجام دادم همینا رو باید انجام میدادم، من خیلی کار بهتر از اینا میتونستم بکنم، و این مقداری که رفته چی کار کنم؟ حالا بقیه رو چشم، از حالا به بعد یه جوری عمل میکنم که اون بهترین باشد، ولی اینایی که گذشت چه کار کنم؟ من میتونم جبران کنم یا نه؟ این حرف ارزنده است. شما ببینید راجع به یه بوته گل، آخه آدم دلش به خدا میسوزه. ما تو عالم جماد و نبات و حیوان این رعایت ها رو داریم. یه بوته گل من میخرم، یه اطاعت اینجا مطرحه دیگه. شما مهندس کشاورزی وارد و لایق، بنده تو کشاورزی چی بلد نیستم، شما میگید یه روز در میون آب بدیدا، من میگم نه خیر، من هر روز باید بهش آب بدم. یعنی اطاعت کردم از نظر خودم که نظر من اینجا وارد نبود و گل پژمرده شد. ریشه گندید خوش شد از بین رفت، گلم پژمرده شد از بین رفت. چرا؟ چون اطاعت کردم از خواست خودم. چرا اطاعت نکردی از کسی که اهلشه؟ آقا بذر وجود انسان برای اینکه گل بده شاداب بشه کی باید دستور بده؟ یا بگید خدا رو قبول نداری؟ خب اون یه بحث دیگری داریم، نوبت به تفسیر قرآن نمیرسه. اونجا مثل بحث های عقاید که داریم باید بیان بگیم به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل خدا حق خدا بالاتره. ولی وقتی خدا رو قبول کردیم، من کرارن این درد دل با شماها و در محافل دیگه داشتم، ما الان حدود این 30-40-50 سال اخیر در جوامع اسلامی، چه کشورهای عربی چه کشور خودمون، طرح‌هایی راجع به احیای تفکر دینی میدن. چه کار کنیم فکر دینی احیا بشه؟ چه کار کنیم جوامع اون جامعه ایدئال الهی بشه؟ راه ایجاد مدینه فاضله قرآنی چیه؟ اینا زیاد طرح میشه، بسیار خوب، طرحش خوب. دستوراتی که صادر میشود چه دستوراتی است؟ یه گوشه ای رو ایام 28 سفر براتون خوندم، بعضی کتابا رو انشالله اگر عمری بود در یه زمانهای مناسب بعضی های دیگر هم براتون خواهم خون. نوعاً دستور میشه به اطاعت از نظر ماها. چه دلیل داره نظر شما درست باشه؟ چرا نمیگید اگر احیای تفکر دینیه دین چی گفته؟ آه قرآن اول تا آخرش داد میزنه، اطاعت خدا باید مطرح بشه. مردم تا مطیع خدا نشن ثمرات خدایی پیدا نمی کنن. من تو زندگی فردی یکی بگم، تو خانوادگی یکی بگم، تو اجتماعی هم یکی بگم، نگرانم که وقت کم بیاد آیه باز گفتیم دو آیه بس کنم، ببینیم چقدر پیش میریم. یک، تو زندگی فردی آقا یک انسان میتونه حسود نباش، مردم آزار نباش، کینه توز نباش، مال مردم خور نباش، میشه دیگه؟ و عکسش حسود باشه، کینه‌توز باشه، مردم آزار باشه، مال مردم خور باشه، خائن باشه. اون راهی که عنایت بکنی چی عرض میکنم؟ اون راهی که انسان را تو زندگی فردی میرسونه به جایی که من انشالله دیگه حسودیم نشه، امانت دارم باشم، یک سلسله دستورات رو رعایت کردن میخواد یا نمیخواد؟ میخواد دیگه. این دستورات رو اگه خدا داد، خدا میگه این کار رو بکن، بگم چشم. ببینیم کسانی که در طول تاریخ تو مرحله فردی فعلا، مثل سلمان به عنوان یک فرد، ابوذر به عنوان یک فرد، عمار یاسر به عنوان یک فرد، اینا هرچی بیشتر مطیع خدا بودن، انسانیت و گل وجود انسانی از این شاخه و برگشون بیشتر نشون دادن، تو جامعه بود یا نبود؟ بودی. حالا نه خیر آقا، خدا نه، چشم، الان فرض کن بنده شخصا نعوذ بالله خدا نه، میخوام عبادت کنم، یعنی اطاعت کنم، پیروی کنم، چی را؟ هوای نفسم رو. نفسم چی میگه؟ امرو اینو بگیر، فردا اونو بگی، امرو به این نگاه کن، فردا به اون نگاه کن، امرو این خلاف انجام بده، فردا اون خلاف انجام بده. من در زندگی فردیم چجور آدمی میشم؟ معلومه دیگه. اینجا در زندگی خانوادگی، یه زن و شوهر حالا بچه هم دارن یا ندارن، بچه هم داشته باشن بیشتر مطرحه، بچه نداشته باشن تو سطح خودشون مطرحه. شوهر خدا را ببیند، زن خدا را ببیند. آقا خدا نمیخواد من ظلم کنم. الان شوهر میتونه ظلم کنه، میگه خدا نمیخواد، ظلم نمیکنه اگه خدایی باشه، اگه مطیع خدا باشه. زن میتونه به شوهر ظلم کنه، میگه خدا نمیخواد، نمیکنه. لذا زندگی چه زندگی میشود؟ اوجش جانم فدای علی و زهرا سلام الله علیهما. این اوجش، نه پله‌های پایین تر. آدم گاهی زندگی هایی را میبیند که مثلا فرض کنید مرد اونقدر زرنگه، اگر بخواد رو کیاست و زرنگیش پیش بره چرچیل هم درس میده، ولی چنان داره به خانمش سواری میده. اگه ازش بپرسین چرا، میگه خدا خواسته که من با زنم صمیمی باشم، دروغ بهش نگم، کلک بهش نزنم. زن ممکنه اونقدر زرنگ باشه که اگر بخواد با کلک پیش بره، شوهر رو یک غلام در بست حلقه به گوش خودش کرده باشه، میگه از خدا میترسم، نمیکنم این کارو. ببینم صداقت چی میخواد، صفا. این اطاعت خداست دیگه. اگه اطاعت خدا باشه، حالا اطاعت خدا نباشه، همین مشکلاتی که تو زندگی‌های خانوادگی داریم، زن به شوهر کلک میزنه، شوهر به زن کلک میزنه، زن شوهر به بچه‌ها کلک میزنن، بچه‌ها به پدر مادرها کلک میزنن، یک زندگی بدبخته از نظر رفتار. چرا؟ چون اطاعت هوای نفسه. مثلا شوهر داره به زن خیانت میکنه، میگیم چی میکنی؟ میگه آخه من دلم میخواد تا این موقع تو خیابون قدم بزنم. خدا میخواد یا نمیخواد؟ خوب دقت بفرمایید. اگر خدا نمیخواد، تو دلت میخواد، تو مطیع خدا نیستی، مطیع دلتی. حالا خدا میخواهد من الان این کار رو انجام بدم، زنش نمیخواد، به زن باید بفهمونن خانم خدا اینو خواسته. اونی هم که خدا خواسته نتیجهش به تو برمیگرده و زندگی زیبایی دیگه ای پیدا میکنه. تو زندگی اجتماعی الان بنده یه مغازه دارم سر خیابون، بقالی، عطاری، پارچه فروشی، کفش فروشی و هاکذا. ببینید وقتی اطاعت خدا باشه چقدر زندگی ها شیرین میشه. فرض کنید بنده اعتماد دارم شما مطیع خدایید، من اومدم بگم این کفش چند، میگید آقا 10,000 تومان. یقین دارم چون خدا گفته بی انصاف نباشید، گرون فروش نباشید، عدالت رو رعایت کنید، برکتش هم خدا میده، به شما میرسونه. لذا تا گفتی 10,000 تومان، من 10,000 تومان میدم که نه چونه میزنم، نه وقت شما رو میگم، نه وقت خودم رو. خب زودم کفشمو خریدم رفتم. اما وقتی اعتماد نیست، دلم میخواد گرون بفروشم، دلم میخواد کلا سر دیگری بذارم، دلم میخواد که فعلا جیب خودم پر بشه، بنده وقتی میام این کفاشی کفش چنده، میگه 10,000 تومان، میگم اول 10 تا مغازه دیگه برو قیمت بکن ببین کدوما. 10 تا مغازه رفتن وقت منو چقدر میگیره؟ وقت 10 تا فروشنده رو چقدر میگیره؟ تا در بین 10 تا یکی از اینا بفروشه، هم فروشنده ها اذیت شدن، هم خریدارا اذیت شدن. چرا؟ چون اطاعت خدا قوی نیست. تو اداره کار حساب کن، چرا باید یه بنده خدایی که کارش یه روزه انجام میشه 10 روز بره اداره بیاد؟ اطاعت خدا نیست. چرا باید مدیر یه اداره بین کارمنداش تبعیض قائل بشه؟ اگه اطاعت خدا باشه مطرح میشه. چرا سوراخ دعا رو گم کردی؟ یک پیغمبر خداست، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت یعقوب علیه السلام. ابراهیم اومده این همه خون دل رو خورده، رنج برده، یک اسماعیل رو با اون عظمت تا مرز قربانی کشونده، از شهر و دیار خودش تو وادی غیر زیزر به قول قرآن برده، همه این زحماتی کشیده، مردم رو چی بار بیارن؟ عبدالله، مردم عبد خدا بشید، هم دنیاتون آباد میشه، راحت زندگی میکنید، هم آخرتتون میشید اون تکامل واقعی. حالا یعقوب داره میبینه هوا داره غلبه میکنه، جای خدا رو میگیره. وای از فردی که، خوب دقت بکنید، وای از فردی که هوایش خدایش شود، وای بر خانواده ای که هوای نفسشون خدای حاکم بر این خانواده شد، وای بر جامعه ای که خواسته های حیوانیشون جای خداشون رو بگیره. لذا قرآن کریم سریع به پیغمبر در آیه دیگه چه میفرماید؟ فعلم یستجیب، اولش میگه فعلم بدانید، و علم یستجیب لکه. این آیه خیلی پرمعناست. من شاید 19 یا 20 سالم بود یادمه، برای اولین بار این آیه رو یک کمی دقیق شدم، انقدر برای من جالب بود اینو نوشتم، هنوز این نوشته رو دارم. هر چند وقت یه باری یه نگاهی میکنم، یه یادداشتایی هم از اساتیدمون گرفته بودیم زیرش نوشته بودیم. و علم بدانید، این یستجیب لک، اگر لم یستجیب لک، تو رو اجابت نکنن، تو را یعنی کی؟ پیغمبر. تو را اجابت نکنن یعنی مطیع تو نشن، یعنی حرفای تو رو گوش نکنن. مطیع پیغمبر نشن یعنی مطیع خدا نشن. پس خدا مطاع نباشد، توی پیغمبر مطاع نباشی. فَإِلَّمْ يَسْتَجِيبُ لَكَ فَعْلَمْ، ببخشید فَعْلَمش اینجاست، فَعْلَمْ، پس بدان. فَعْلَمی که خدا به پیغمبر میگی یعنی چی؟ یعنی قطعا بدان، غیر از این نیست. فَعْلَمْ اَنَّمَا يَتَّبِعُونَ اَحْوَاءَهُمْ، اگر تو را اجابت نکردند، تو مطاعشون نشدی، خدا مطاعشون نشد، فعلم انما یتبعون احواهم، بدان اونها تابع هوای نفسشون میشن. الان تحلیل منطقی و روانشناسانه هم خدمتتون میکنم، بعد خود قرآن ادامهش چی میگه؟ و من ازلو ممن تبع هواه به غیر خدا من الله. و من ازلو، کی گمراهتر، کی بدبختتر، کی بیچاره تر از اون کسی که تبعیت هوای نفس کنه بدون اون گونه که خدا هدایت کرده است. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، اینا ظالمن و خدا ظالم رو هدایت نمیکنه. خدا هم هدایت نکرد به حال خودشون راه میشن. حالا تحلیل روانشناسی یا منطقی این بحث رو عنایت بکنید، به چه صورت انسان نمیتواند در زندگی روزمرهش بیکار بشینه؟ لااقل باید بخوره، بنوشه، بخوابه و دیگه این که حداقل یک تنبل درجه 100 هم هست دیگه، دیگه تنبلترین تنبل، این کاری که باید بکنه که. حالا یک کمی انسان بالاخره کار داره، تلاش داره، زندگی داره، نون در آوردن داره، رزق برای زن و بچهش تهیه کردن داره، اگه طالب علم خوندنی، درسی، بحثی، مطالعه‌ای، بالاخره انسان تلاشی داره. در این تلاش ها می شود بی قید و شرط و بی رعایت یک اصول انجام بده؟ نمیشه دیگه. الان مثال میزنم، بنده عصر پنجشنبه از در خونم در اومدم، دارم راه میرم یا رانندگی میکنم، این راه رفتن و رانندگی کردن یه تلاش دیگه. چی میخوای؟ چی کار داری میکنی؟ میخوام برم حسینیه. یک، چرا حسینیه، چرا جای دیگه نه؟ مطیع چی شدم؟ بالاخره یک امری از درون من یا از بیرون من بر من حاکمه، منو میکشونه به سمت حسینیه دیگه. خب حالا میخوای حسینیه بری، حرکت میکنی، چرا از این خیابون میری از اون خیابون نمیری؟ یا شماها که تجربتون بیشتره به من یاد دادید این موقع از این خیابون بری ترافیک کمتره، یا خودم تجربه کردم یاد گرفتم. تجربه کردم یاد گرفتم یعنی یه امری را، یه فرمانی را، یک نظامی را قبول کردم، به این معنا که آقا اگه میخوای زودتر برسی از این خیابون برو، از این کوچه برو، وقت هدر نده. من یه کار ساده از در خونه در اومدم بیام حسینیه، چرا حسینیه، چرا جای دیگه نه؟ چرا از این خیابون، چرا از خیابون دیگه نه؟ تمامش اطاعت دیگه، اطاعت یک امری، اطاعت یک اصلی. حالا اگر این اطاعت ها غلط بود، من بناس برم جای خوب میرم جای بد، ضرر میکنم. بناس اون جایی که برم از راه خوب نمیرم از راه بد میرم، ضرر میکنم. در زندگی بناس کجا برم؟ اینه که نمیشه جبران کرد. من یه هفته خواستم حسینیه بیام، اشتباه کردم، از راه بد اومدم، ترافیک پدرمو در آورد. خب یه هفته، هفته دیگه جبران میکنم. اما عمرو که نمیشه جبران کرد برادر و خواهر. امام صادق علیه السلام فرمودن اصول کافیه، دو عمر نداری، با یک عمر تجربه کنی، با عمر دیگه پیادش کنی. پس همین یه عمر قدرشو بدون. 60 سالم شد، 70 سالم شد، برمیگردم وای چقدر مطیع هوای نفس بودم، کارم بر مبنای هوای نفس، مهمونی رفتنم بر مبنای هوای نفس، معاملاتم بر مبنای هوای نفس، دختر و پسر زن دادن و شوهر دادنم بر هوای نفس. یه دفعه به خودم میام، نه خودم رشد کردم نه جامعه‌ام رشد کرد. لذا حضرت یعقوب نگران این قضیه است، بچه‌هاشو جمع کرده، داره میبینه داره هوا تو اینا پیدا میشه، داره کم کم انحراف از راه خدا پیدا میشه، مردم دارن از اون بعد الهی جدا میشن. میگه ما تعبدونه من بعدی، بعد از من چیو میخواین عبادت کنید؟ قالو، قرآن میگه اونا نگفتن که بچه ها گفتن مثلا این شکلی که الان یهود مطرح کرده این، لذا حضرت یعقوب هم سکوت کرد. قالو نعبدو الهک، اله تو را، خدای هر کس به اندازه فهم اون کس دیگه، یکی هوای خودش رو خدای خودش کرده، یکی خدای حقیقی رو شناخته و خدای خودش کرده. گفتن اونی که تو خدا اله قرار دادی، توی یعقوب، و توی یعقوبم از نسل اسماعیل و اسحاق و ابراهیمی، و اله آبائک ابراهیم و اسماعیل و اسحاق، اون بزرگان خون دل خوردن. خود ابراهیم چه مقامی است؟ خلیل الرحمن. خود اسماعیل چه مقامی است؟ به اون درجه یقین رسیده. یه جوون پدر اومده میگه بابا جون خدا دستور داده ذبحت کنم و قربانیت کنم. ببینید چقدر مطیع خداست. میگه پدر جون پس چشم منو ببند که در موقع ذبح چشمم با نگاه معصومانه‌ای به تو ننگره که عاطفه پدری رو تحریک کنه نتونی انجام وظیفه کنی، زودتر انجام بده. ببینید این کم مقامه؟ یک همچو آدمایی با این درجه از ایمان، با این درجه از اعتقاد، میگه ما دنبال اینا میریم که الهشون برترینی که در عالم ممکنه حضرت حق انتخاب کرده و اسحاق، و اسحاق با اون مقام کدوم اله؟ الهن واحدا. و وقت این اله واحد عجب نکته ظریفی داره، دقت بفرمایید. انسان وقتی در جاذبه های مختلف و متضاد قرار گرفت بیچاره میشه. جسم رو مثال بزنم تا روح رو بگم. یه گاری، این گاری الان اینجا، یه اسب قوی خوب این جلو، گاری رو بستیم به اسب، اسب داره میره، گاری رو هم میبره. یا از این چیزایی که به مثلا پشت اتومبیلا وصل میکنن، کاروانی یا یک مثلا واگونی چیزی، الان یه لوکوموتیو جلوه، یک اتومبیل جلوه، این کاروان این واگن رو بستید به این، خب میره اینو با خودش میبره. حالا این گاری رو چهار تا اسب چهار طرف ببندید، او از این طرف میکشه، این از این طرف میکشه، این یکی از این طرف، این یکی از این طرف، چهار تا لوکوموتیو به چهار طرف این واگن ببندیم، غیر از اینی که اینا رو تک تیکه بکنه متلاشی میکنه دی. یا همدیگر رو خنسا میکنن، جوری نیروهای کشنده مساوی است، متعادله، که این وسط میمونه حرکت نمیکنه، یا هر کدوم قوی تره میکشه لهش میکنه، تیک تیک شد گاری. انسان روحش یک زمان جاذبه ای که روح رو داره میکشه خداست، این یکی بیشتر نیست، اون خدا داره میکشه، اینم داره به سوش میره، چنان به سوی خدا داره حرکت میکنه، پیش میره. لذا آیه بعدش راجع به حضرت ابراهیم میگه حنیفاً مسلما، خیلی عجیبه، معرکه است این مسئله حنیف، معرکه است. یعنی اگه واقعا ما وقت میداشتیم، حوصله میداشتیم، به نظر من 10 هفته فقط راجع به حنیف باید بحث کرد، 1 هفته بیشتر بحث نمیکنم، حالا نگران نباشید، میخوایم ان شاء الله تا آخر قرآن پیش بریم. بله ان شاء الله 300 400 سالی خدا عمر به هممون عنایت میکنه، و شوخی میکنه، ما امید داریم، واقعا امید ما اینه، ان شاء الله حضرتش بیاره تفسیر رو امام زمان شروع کنه. گفت چه خوش است صوت قرآن ز تو با صفا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. یکی از بزرگان، یه لحظه بذارید حاشیه برم، آخه ما هم دل داریم دیگه، گفت همش که عقل نیست، دلم هست، عقل چونه چرا میکنه، دل میخواد عشق بازی کنه دیگه، حالا منتها عشقی که بعد از عقل باشه، وگرنه مسخره است، بیچاره میکنه، همین عشقایی که دیگه بیچاره کرده همه رو، نه این عشقا، اون دلی که از عقل برخیزه. حالا گفت خیلی آرزو داشت امام زمان زیارت کنه، خدا میدونه اصلا قصدی حرفو نداشتم دیگه، حالا در وسط این آیه اومد، اینو بگم برگردم با آیه، خیلی آرزو داشت حضرت رو زیارت کنه. بساطشو آماده کرد و حرکت کرد بره مسجد سهله 40 شب، مثل مسجد جمکران که بعضیا میرن. گفت بیابان کبیری در پیش داشتم، مشک آبمو برداشتم و سوار مرکبم شدم، یه مقدار رفتم، یه عربی اومد، سلام علیکم، کجا میرید؟ میخوام برم برای مسجد سهله. خب منم باید میام، بفرمایید. یادم رفت از استحبابات اسلامی اینه، اگه سواره اید کسی پیاده است، یا تعارفش کنید یا شما به احترام او پیاده بشید، اخلاق اینا واجب نیستا، ولی اخلاقیاته. چقدر میگه اصلا یادم رفت یک کلمه به این آقا بگم ببخشید سوار میشید، دو ترکه سوار شیم، یا من پیاده شم با هم بریم، هیچ چی نگفت. یه مقدار رفتیم جلو، فرمود آب همراهته؟ گفتم بله مشک دارم. گفت یه مقدار از این آب به من بده؟ گفتم ببخشید آب کمه، منم میخوام برم مسجد سهله، هی احتیاج به تجدید وضو پیدا میکنم، میخوام با وضو باشم، متوسل بشم از امام زمان. گفت خب حالا که به اندازه نوشیدنت که بسه، اگه برای وضو هم آب نباشه که میتونی با خاک تیمم کنی، این که مشکلی نداره، برای تطهیر هم اگر آب نباشه که با سنگ و کلوخ دستور شرعی داده شده، ولی من الان آقا اصلا چرا وقتم میگیری، برو بذار با حال خودم باشم. گفت خدا حافظ، شما همینجوری میخوای به ملاقات امام زمانت بری؟ جمکران غیبش داره. تازه متوجه شدم، خواست گوش منو بکشه، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی، خانه دل جارو کنو ونگه مهمان طلب، کعبه نشان است که ره گم نشود، حاجی احرام دگر بند، ببین یار کجاست. بحث خود را از این آلودگی ها جدا کردنه. گفت منقلب شدم، گفتم نه تعارفش کردم این ادعایی که میکردم عمل نکرد. آب خواست، نتونستم بر خودم غلبه کنم. خوش بود گر محک تجربه آید به میان، ما چی داریم میگیم برگشتم. گفتم من فعلا صلاحیت مسجد سهله رم ندارم، از خودم خجالت میکشم. اومدم رفتم تو خونه نشستم، زار زار گریه کردم، های گریه، های استغفار، های توبه. یه شبی در نیمه های شب که دیگه خیلی گریم گرفته بود، اومدم تو ایوون خونه بشینم که از گریم زن و بچه ناراحت نشن. دیدم در بسته حیاتم باز شد، فهمیدم که غیر عادیه. همون آقایی که تو بیابان دیده بودم تشبه آوردن جلو. تا تشبه آوردن جلو فرمودن میخوایی برات قرآن بخونم؟ خب ول که نمی کنن، گاهی گوشو میگیرن، گاهی راها میکنن، گاهی فرمود میخوایی برات قرآن بخونم؟ دو زانو افتادم به زمین. آقا شروع کردن چند آیه خوندن. گفتم چه خوش از صوت قرآن ز تو با صفا شنیدن، به رخت نظاره کردن. این آدم حالا بیاد توی این وادی بشینه و حالا بذارید برگردیم سر بحثمون. خب ما یک زمان این بحث رو مطرح میکنیم، آقا بنده بناس مثل این مرکب که بستم به چهار طرف، چهار جاذبه داره، چهار کشش داره، بیچاره میشه ولی به یه مرکب. یک مرکب باید اونقدر قوی باشه، یک کشنده باید اونقدر قوی باشه که جاذبه های دیگر رو چکار کنه؟ خونسا کنه. ولی اگر جاذبه های هم عرض هم بود، امروز ممکنه این جاذبه، فردا این جاذبه، پس فردا این جاذبه، روز دیگر این جاذبه. غیر از خدا و اولیای خدا و حجج الهی چی در این عالم پیدا میشن که جاذبه شون اونقدر قوی باشه هر چی دیگه بیاد بگه نمیخوام برو؟ چی میتونه باشه؟ حالا مثال میزنیم. یک، مال. واقعا نیستن افرادی که به یه جایی برسن دیگه مال براشون جاذبه نداشته باشه، بگن شهوت جنسی، معذرت میخوام، که مالشو فدای شهوت جنسی بکنه. نیستن که اونقدر شهوت جنسی براشون جاذبه داره، کور و کر شدن، چیز دیگه نمیبینن. آیا این همیشه ارضا میکنه؟ برسن به جای شهوت مقام، یه مقدار میره جلو، مقام هم ارضاش نمیکنه. بعد چی میاد؟ میگه یه روز از این ور رفتم، یه روز از این ور رفتم، یه روز از اون طرف، آقا خسته شدم. لذا این همه خودکشی، این همه انتحار، این همه ابتلا به مواد مخدر در کره زمین. چرا؟ ارضا نشده، میخواد خودشو یه جوری آرام کنه. یکی از عزیزانی که من خیلی دوستش میداشتم فوت کرد، بنا بود تو دفنش من باشم. لحظه ای که بدن رو گذاشتیم تو قبر، من خیلی منقلب شدم، حالم منقلب شده، یه جوری شدم، خودم کشیدم کنار. یکی اومد بغل دست من، گفت چی شد؟ گفتم این خیلی عاشق امام حسین بود، اصلا اسم امام حسین میبردید میلرزید، عشق میریخت، یه حالی داشت. اون چیزایی که راجع به امام حسین به ما گفتن من الان میدونم سرش تو دامن امام حسینه. حالم منقلب شد به یه قضیه‌ای. بعد یکی از دوستای امام که این قضیه رو میدونست سرش رو گذاشت تو دامن من، شروع کرد گریه کردن. بهش گفتم ما نباید گریه کنیم. گفت چرا؟ گفتم ما یقین داریم این راحت شد، الان تو مجلس اولیای الهی است و خوش. اما اینایی که خدا ندارن و به قیامت اعتقاد ندارن چطور زندگی میکنن؟ خدا شاهده برای من سواله. دوست آدم گرفته میشه، استاد آدم گرفته میشه، پدر مادر آدم گرفته میشه، همراه آدم گرفته میشه، گاهی امکانات زندگی انسان از انسان گرفته میشه. اینا چیزی نیست که آدم بهش دل ببنده، ولی یک جاذبه است، خدا الهن واحدا. اگر دل به او دادی، هر چه جلوتر بری فهمت بیشتر میشه که مقام او بالاتره. شما خداشناسی حالاتونو با پارسال، خداشناسی پارسالتونو با 100 سال، اگر عمرتون 50 60 ساله 50 60 سال قبل مقایسه کنید، اگر تو راه باشید هر چی آدم بیشتر میره تازه متوجه میشه خدا رو شو چه تو راهش اومدی ما، بعد عشقش هم به او بیشتر میره. بعد هر جاذبه دیگری میارن، میگه ول کن آقا، ما تو راهی هستیم که اینا برای ما مطرح نیست. لذا میگه میخواهید کیو عبادت کنید؟ مطیع کی باشید؟ معشوقتون کیه؟ محبوبتون کیه؟ در کدوم راستا میخواهید حرکت کنید؟ الهن واحدا و نحن له مسلمون. تسلیم و هفته قبل توضیح دادم دیگه، و ما برای او مسلمانیم. مسلمان دین پیغمبر اسلامه، مسلمان پیرو پیغمبر اسلامه، اسلام دین پیغمبر اسلامه. اما برای حضرت ابراهیم هم مطرحه، حنیفن مسلما، یعنی جز خدا چیزی مطرح نیست، این میشه تسلیم. و نحن له مسلمون تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم و لا تسألون اما کانو یعملون. تلک امتون قد خلت، یه امتی تمام شد رفت، زمانش گذشت، سپری شد. لها ما کسبت، برای ها چرا گفته؟ چون امته. لها برای اون امت، ما کسبت هر چی کسب کردن، یعنی این مردم پیرو حضرت موسی شدن، پیرو حضرت یعقوب شدن، پیرو حضرت ابراهیم شدن، پیرو حضرت موسی شدن، بردن، نشدن تفرقه انداختن، جدایی انداختن، اشتباه درست کردن، دین رو لوس کردن، تعریف کردن، برای خودشون بود. و لکم ما کسبتم، برای شماست اون چیزایی که کسب میکنید. بسیاری از مفسرین اینو فرمودن، درست هم گفتن، بنده هم همین قسمت رو بحث میکنم، نظرات دیگه که گفتن نمیگم چون به نظر میرسه خیلی قشنگ تره. فرمودن که یه دفعه روی سخن در اینجا با ما مسلمان هست، تا اینجا راجع بنی اسرائیله، وسط یه آیه میاد ما رو مخاطب قرار میده، دوباره برمیگرده. به قول ادب ادبا التفات در اینجا صورت گرفته. یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. الان فرض کنید بنده از بیرون میام توی حسینیه، یه صحنه ای رو تو خیابون دیدم، توی بازار دیدم، توی دانشکده دیدم، برای من خیلی مهمه، شروع میکنم برای شما توضیح دادن اینجوری بود، این کارو کردن، این حرفو زدن، اینو گفتن، اون یکی اومد این حرفو زد، همش دارم راجع به اونها حرف میزنم. بعد میگم که برادرها چرا اینجوریه؟ چرا مردم این کارو میکنن؟ بیا با هم بریم یه فکری بکنیم. اینجا دفعه روی سخنم با شماست. دوباره ممکنه برگردم. بله، این کارم کردن. اینو میگن التفات. خدا داره اینجا اون قضیه رو بیان میکنه، بعد برمیگرده به ما مسلمونا. تلک امتون قد خلت. اینا یه مردمی بودن، امتی بودن، دسته‌ای بودن. قد خلت، رفتن. لها ما کسبت، هر چی کسب کردن برای خودشون بود. ولکم ما کسبتون، شما هر کاری میکنین برای خودتونا، یعنی امت اسلامی. نکنه شما مثل بنی اسرائیل بشید. بنی اسرائیل ادعا میکنه پیرو به یعقوب، پیرو به ابراهیم، نه نیست، ولذا نتیجه و ثمره دین توحیدی رو شما در اونها نمیبینید. نکنه شما بگید ما پیرو به پیغمبریم ولی نباشید به نام دین جامعتون رنگ و بوی دینی نداشته باشه. لها ما کسبت و لکم ما کسبتم، و برای شماست اون چه که کسب میکنید. ولا تسألون اما کانو یعملون، از شما سوال نمیشه که اونا چی کار میکردن، از شما سوال میشه که شما چی کار میکردید. خیلی قشنگه. ببینید یه وقت هست انسان تا میه یه سوال ازش بکنی دیگران رو مطرح میکنه. مثلا فرض کنید از پزشکی، حالا مثال بزنم، آقا شما این دارو که دادم چی شد؟ میگه آقا مردم که اصلا دارو نمیخورن. میگه من با مردم کاری ندارم، از شما دارم سوال میکنم. آقا مردم معمولا میرن مثل خیلی وقتا، آقا نماز چی شد؟ این همه نماز میخونن دروغ میگن. شما چی کاری بقیه دارید؟ من با شما دارم حرف میزنم. شما نماز خوبه یا بده؟ اگه خوبه بخون، دروغش هم نگو. اگه بده با من بحث کن. من دارم میگم نماز چی شد. میگه این همه مردم نماز نمیخونن، یا این همه مردم نماز میخونن دروغ میگن. تو چیکاری بقیه داری؟ خیلی وقتا آقا شیطان ما رو اینجوری گول میزنه برای اینکه خودمون از مسئولیتمون جدا کنیم. به یه خانمی میگن خانم شما که وضع حجابت خوب بود، چی شد؟ چرا سست شدی؟ شما وضع نمازت و رعایت شؤون دینی بهتر بود، چرا افت کردی؟ میگه آقا ببینید این همه مردم. مردم چی کار دید شما؟ فعلا با خودت کار دارم. اگر شما میگی ببین مردم، قبول داری خواهی نشبی رسوا هم رنگ جماعت شو. حالا خیلی هم تو کره زمین خودکشی میکنن، چرا خودتو نمیکشی؟ خیلی تو کره زمین دارن خیلی کارهای دیگه میکنن، پس چرا این حرف نشد؟ میگه از شما سوال نمیشود که اونا چی کار کردن، از شما سوال میشه شما چی کار کردید. تو فکر خودت باش، نه به معنی خودپرستی خودخواهی، یعنی فکر کن چه کار داری میکنی. اونهایی که انبیا آمدن صحبت توحید و یکتا پرستی و خدا و الهن واحد رو مطرح کردن، عبودیت برای خدا شد، غیر خدا رو کنار گذاشتن، کسانی که دنبالشون رفتن اون همه مقامات رو گرفتن، انسان‌های رشد یافته شدن. در بین بچه های حضرت یعقوب جناب یوسف بود، جناب بنیامین هم بود، بچه های دیگر هم بودن، پدر که همون پدر بود. در این زندگی خانوادگی که همون زندگی خانوادگی بود، اما اونایی که خواستند مطیع اون پدری که پیغمبر خداست باشن، با اون عزت میرسن. یه مفسری راجب حضرت یوسف و حضرت زلیخا یه حرفی زده، من خیلی از این لذت بردم، واقعا قشنگه. میگه یوسف یه بچه‌ای بود ظاهرا آواره، در به در از پدر جدا شده، به عنوان برده خریدنش، به ثمن بخس فروختنش، حالا اومده به عنوان غلام توی خونه در واقع. اما امیرش هوایش نبود، امیرش خداش بود. امیر یعنی فرمانده دیگه، یعنی مطاع. مطاع او، امیر او، فرمانده او خدا بود. این یک طرف. زلیخا ملکه بود، زن عزیز مصر بود، همه امکانات در اختیار او بود. امیرش چی بود؟ هوای نفسش بود. خدا کار رو به کجا رسوند؟ همین زلیخا مثل یک برده بیچاره‌ای در آستانه حضرت یوسف التماس میکرد که خداوند طبق نقل روایات دستور داد حالا از او بگذر و در حقش این دعا رو بکن. یعنی اطاعت خدا عزت درست میکنه، اطاعت هوای نفس ذلت میاره. ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، که قرآن کریم بیان میکنه. عزت واقعی رو میگم، وگرنه بنده میلیاردر کره زمین بشم، او الان امکانات در اختیارم، نمیدونم همه شرایط اقتصادی کذایی جهان رو من در اختیارم داشته باشم، ولی در مقابل هوای نفسم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. من آدمم، حالا امکانات داشته باشید شما. در مقابل یک اون کی بود؟ اوناسیس چند سال قبل به عنوان یکی از ثروتمندای معروف کره زمین که سر و صدا راجبش بود، یه مصاحبه باش کردن. این من یادمه توی روزنامه ها نوشته شد و مجلات، بریده هاش هنوز دارم توی بایگانی هم بگردم. بهش گفته بودن که چه آرزوی داری؟ خیلی جالبه، بزرگترین ثروتمند کره زمین، چه آرزوی داری؟ گفت هر چی بخوام در اختیارم، چون دنیا حرفمو میخره، انقدر پول و ثروت هم دارم که هیچ چیزی برای من مشکل نیست، فقط یه چیز میخوام، یک ماه راحت خوشحال باشم. نمیشه یک ماه، حالا نگفته یه سال، یک ماه زندگی راحتی داشته باشم بتونم. حالا این اوناسیس گفته، من یه جایی نقل کردم یه آقایی گفت، من خودم دیدم، گفت تو همین بازار تهران ما یه حاج آقایی بود که این میتوانست شاید مثلا اکثر بازاریار هم بخره، یک آدم خیلی قوی ثروتمند، آدم بدی هم نبود، یه ساختمونی داشت میساخت. گفت هم مرض قند داشت، هم اوره داشت، هم چربی داشت، هم چی داشت. دکتر گفته بود یک ذره نون خشک صبح باید دو آتشه بخوری، یه ذره ظهر، یه ذره شب، با یه غذاهای خیلی هم محدود. گفت یه روز اومد تو کارگاه ساختمونی خودش، چند تا از این کارگرا قوی ماشاءالله آجر مینداخت، پالا و سیمان بده بالا و گچ و چه بکنه، نهار شد نون بربریا رو آوردند و نوشامه بود یایلت، یعنی نون بربریا رو آوردند و راحت با مثلا یک اشتهای گفت، یه آهی کشید این آقا خودش به من گفت، فلانی به خدا قسم دلم میخواد همه ثروت من مال این باشه، اینجور راحت من بتونم بخورم لااقل. آخه ببینید انسان یه کمی فکر کنه. بنده ثروت خیلی در بیارم، دو تا کت میپوشم رو هم دیگه، خانما دو تا چادر رو هم دیگه سر میکنه، بالاخره یه ظرفیت محدودی داریم، اینا ما رو ارضا نمیکنه. ولی وقتی دل به خدا داده شد، میگه ما باید این احساس رو بکنیم، در اون مسیر باید حرکت کنیم، یه این گاری دل ما، این واگن وجود ما بسته بشه به یک لوکوموتیوی که هر چی میره جلو رفتیم جلوتر، وقتی برگشتیم پشیمان نشیم. برادرم این غیر از خدای چی نمیتونه باشه؟ خدا هم برای این کار در این عالم چی گذاشته؟ مظهر رو گذاشته، از خودش الگو و نمونه قرار داده تو این عالم. میگه میخوای مطیع من باشی؟ برو دنبال اینا. این تعبیر رو به کار ببرم که عیب نداره، یه کلاس میخوایم تشکیل بدیم، یه تعدادی تو کلاس میخوان ثبت نام کنن، معلمم میخوایم بذاریم تا این عده رو تربیت کنن برن بالا. خدا با خلقت بشر این کلاس رو تشکیل داد، ماها رو آورد تو کلاس بشریت. فتبارک الله احسن الخالقین. ها شاگردها اومدن سر کلاس، معلم باید بگذاره، انبیا و اولیا رو گذاشت، پیغمبران، امامان، شما انی جائل فی الارض خلیفه، شما خلفای منید، برید تو این کلاس ها. اما شاگردان گوش میدید به حرف معلم؟ یا یک، حالا که شما رو تا در مدرسه بردن از دیوار مدرسه میپری بیرون فرار میکنی، تا در مکتب اهل البیت ما رو آوردن، نگریزیم. دو، نه این شناسنامه ای عنوان رو به خودمون بستیم، به هر حال ما شاگرد این مدرسه ایم، اسما رو نوشتن تو حضور غیابم، بله رو میگیم، وقتی دفتر حاضر غیابی میارن ما توشون اسممون هست، اما تو کلاس نبودیم، جسم ما تو کلاس بود، معلم هر چی پاتخت حرف میزد من حواسم جای دیگه بود، دل به او ندادم. وقتی علی علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، یعنی معلم داره درسم میده به من، اما من چی نگاه میکنم؟ چطور نامحرم برام مطرح نگاه میکنم؟ شما خود مثال دقت بکنید. ها کلاسه، قبول کردم کلاس و اسم نوشتم رفتم تو کلاس، معلم میگه گوش بده، من از پنجره دارم نامحرم رو نگاه میکنم، معلم میگه بنویس، من تو ذهنم داره میگذره امرو با کدوم دوست کدوم مجلس بریم به ما بیشتر خوش بگذره، پس شما تو کلاس نیستی. معلم کلاس ما پیغمبر علی، حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین چی گفتن به ما؟ ما بر مبنای اونچه که اونها گفتن گوش دادیم، سر سپردیم، پس تو این راه داریم حرکت میکنیم. گوش ندادیم، لذا آیه چه میفرماد؟ جمع‌بندی کنم دیگه خستتون نکنم، تلک امتون قد خلت لها ما کسبت. اونا مردمی بودن گذشتن، هرچی هم بود برای خودشون بود. چی بود؟ بنی اسرائیل وقتی حضرت موسی رو گوش کرد، حضرت ابراهیم رو پذیرفت، سر بلند شد، آقا شد، نمرود رو از میان بردن، فرعون رو هم از میان بردن، یه جامعه سالمی هم پیدا کردن، هر وقتی هم که طبق هوای نفسشون عمل کردن به کجا رسیدن؟ همین بنی اسرائیل که نمرود رو از بین برد، بعد در زمان حضرت موسی فرعون رو از بین برد، دوباره به چه روزی افتاد؟ اون همه بلاها سرشون اومد که بچه هاشون رو میکشتن، دختراشون رو اسیر میکردن، و لذا خدا در جای دیگه فرمود راجب همین قضایای بنی اسرائیل، لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما خدا حالا داره با من تو حرف میزنه، میگه ببینید اونا که برای خودشون بود، شما متوجه باشید وجود مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها عیناً این حرف رو در صدر اسلام به مسلمان‌ها زد یا نزد؟ وقتی اومد خطبه بخونه حضرت زهرا سلام الله علیها چی فرمودن؟ فرمودن و ما اشتعراک الدهر عجبا و ابشروا بسیفن سارم. اگه زنده باشید خواهید دید که چه چیزایی سر شما خواهد آمد. همون جور که حضرت یعقوب نگرانه، داره به بچه هاش میگه ما تعبدون من بعدی، میخوایی چی رو بپرستید؟ چیکار میخوایی بکنید؟ و خدا هم میگه لها ما کسبت و لکم ما کسبتم. ببینید برای خودشون بودا هر کاری کردن، چه به سرشون اومد، هر چه خلاف کردن بدبخت و بیچاره شدن. شما هم حواستون باشه، اگر از راهی که خدا و پیغمبر و امام معین کردن جدا بشید، نظام الهی عوض نمیشه. این نکته رو عنایت بکنید، نظام عوض نمیشود. شما اگر خودتون رو تغییر ندادید ضرر مال خودتونه. مثلا خدا نظام معین کرده انسان‌ها آب نخورن در اثر تشنگی میمیرن، میگه ببینید هر مردمی که آب ننوشیدن چگونه در اثر تشنگی مردن. شما هم همینجورید، اگه آب نخورید از اثر تشنگی میمیرید. این مال جسمه. اونهایی که انبیا را نپذیرفتن، اولیا را نپذیرفتن، زیر بار حجج الهی نرفتن، بیچاره شدن. همینایی که موسی را قبول کردن، فرعون را کشتن، حالا که دوباره به اون عادت برگشتن خودشون برده توسری خور شدن، اون بلا سرشون اومد. و لکم ما کسبتم، برای شما هم همینا. ولا تسالون عما كانوا يعملون، به شما چی اونا چی کار کردن، خودتونو درست کنین. یعنی ما بشینیم فقط تاریخ نقل کنیم، مثل اینه که بنده 3 ساعت برای شما صحبت کنم بنی اسرائیل چه کردن، دا چه خونی به دل حضرت موسی و پیروانش ریختن، نکنه من دارم این کارو میکنم. گو وقتی شما میگید اللهم الان اول ظالم تا اونجا که و آخره تابع الله علی ذلک، چرا آخره اضافه کرده؟ لذا اگر به ما گفتن مصائب اهل البیت رو بگید، به مردم نشون بدید. امام صادق علیه السلام به اون شیعه فرمود، به شیعیان ما بگید مادر ما را کشتن. برای چی؟ برای چی؟ فقط بگیم دیگران این کارو کردن. ببینید ربط به اینجا، فقط بگیم دیگران این کارو کردن، خب خود منم شد یه جور دیگه این کارو میکنم، به جهت این که برادر خواهر تعارف نداره. اگر اونها اومدن در به پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها زدن، حضرت زهرا رو کشتن، شهیدش کردن، من الان دیگه امکان کشتن حضرت زهرا رو ندارم، نعوذ بالله. ولی اگر مکتب حضرت زهرا رو میکشم چی؟ اگر راه حضرت زهرا رو میکشم چی؟ اگر هدف حضرت زهرا رو زیر پا میگذارم چی؟ و آخر تابع الله و علا ذالک نیست؟ ممکنه بگید مگه میشه؟ بله. وقتی من میام یه حرفی میزنم یا ندانسته یا دانسته که این تمام زحمات حضرت زهرا سلام الله علیها رو زیر پا بگذاره، پس منم دارم این کارو میکنم. پس از ذکر این مسائل گذشته برای این نیست بگم اونا چه کردن، برای اینه که بگم من باید چه بکنم. خوب دقت بفرمایید، ما روزم که میخونیم از این دید میخونیم، روزم از این دید میخونیم، چه کردن ما نکنیم و اونایی که این گونه عمل میکنن از اونها فاصله بگیریم و متنفر بشیم. لذا اومد پیام فرستاد. این پیامو تا چه مقدار امشب هم اجازه بدید عرض ادب به حضرت زهرا سلام الله علیها بکنیم، تا چه میزان؟ امام صادق علیه السلام تو کوفه مجلس درس داشتن. درس امام صادق، علم چقدر ارزش داره، بحث چقدر مهمه، تو کوفه مجلس درس داره. یه وقت یکی وارد شد، امام علیه السلام پرسیدن از شهر چه خبر؟ گو آقا یه خانومی امروز رفته بود بازار خرید کنه، این خورد زمین، پهلوش گرفت به یک شیئی، درد گرفت، ناخودآگاه گفت لعن الله ظالمیک یا فاطمه. مثل این که شیعه آب میخوره میگه سلام بر حسین، پهلوش درد بگیره معلومه یادش میاد، گفت لعنت بر ظالمین تو یا زهرا. خب پهلو درد گرفته میگه لعنت بر ظالمینت. مأمورین فهمیدن، دستشو گرفتن و بردن مثلا کلانتری. امام صادق علیه السلام فرمود امروز درس ما تعطیل، درس ما تعطیل، شاگردا از زیر سقف بریم بیرون، بریم زیر آسمان. از زیر سقف اومدن زیر آسمان، گفت دعا کنید خدا این شیعه ما رو آزاد کنه. میگه دیدم خود امام صادق زار زار اشک میریزه، خدایا این شیعه ما رو نجات بده. چقدر این موضوع مهم بوده، چون میخواد تنفر از اونهایی که راه خدا رو میخوان سد کنن نشون بده و علاقه به اونهایی که این راه رو میخوان برن نشون بده. میگه امام اشک میریخ. یه دفعه یکی دوید اومد گفت آقا جون این خانم آزاد کردن. حضرت یک کادو تهیه کردن، بستن، دادن به یکی از اصحابشون، فرمودن ببر بده به این شیعه ما، بگو ما شما را دعا میکنیم. یعنی این کار کاری است که امام صادق رو راضی کرده، تنفر از بدان، توجه به خوبان تا مطاعشون حقها باشد. حالا امشب ما از این دید نگاه کنیم، چرا زهرا سلام الله علیها فرمود منو شبانه غسل بدید، شبانه کفن کنید، شبانه دفن کنید؟ یکی از توفیقات برای انسان اینه که در تشییع جنازه مؤمن شرکت کنه که آمرزیده بشه. یعنی از زهرا میخواد بگه اینا لیاقت تشییع جنازه منو ندارن که فیض ببرن. یعنی اگه مردم قدر اولیای الهی رو ندانن، لئن کفرتم ان عذابی لشدید، محروم میشن. لذا زهرا که دختر پیغمبر رحمتون للعالمینه، مظهر رحمتن، میگه اینا لیاقت رحمت ندارن، نمیخوام این فیض رو ببرن. خب من اینو میشنوم میگم نکنه منم یه کاری بکنم به شکل دیگری از این رحمت محروم بشم. لذا بیایم با این عشق دیدگانمون و دلمون که میشکنه، صفای باطنمون رو برای ارتباط بیشتر انشاءالله برقرار بکنیم. میگه نیمه های شب بود، سلمان و ابیذر به هر قیمتی حسنین رو نوازش میکردن، فزه زینبین رو آرام میکنه، اسما هم میگه آب میریختم، علی بدن زهرا رو در این شرایط غسل بده و دور از سر صدای همه. یه وقت علی میگه بند کفن رو میخواست ببنده، عباس عموی پیغمبره، میگه دیدیم این بچه ها خیره خیره دارن نگاه به بدن مادر میکنن، عباس محرمه تو این جمع اندرون. یه وقت علی حس کرد بچه ها میخوان با مادر رو وداع کنن، گفت بچه ها بیایید برای آخرین بار با مادر رو وداع کنید. دیدیم این بچه ها اومدن خودشون رو بدن مادر انداختن. یه وقت عباس میگه به خدا قسم بند کفن باز شد، دستان زهرا از کفن در آمد، یک دست به گردن حسن، یک دست به گردن حسین. خود امیرالمؤمنین میگه به خدا قسم صدا از عرش آمد، علی بچه ها رو از مادر جدا کن، عرش الهی تحمل نداره. خدایا اینجا که علی بچه ها رو با نوازش جدا کرد، عرش الهی تحمل نداشت، اما دختر خردسال ابی عبدالله در عصر 11 وقتی خودش رو بدن پدر انداخت، با تازیانه او را جدا کرده.